بله دوستان، با هم قسمت سوم از نمایش هفت نامه رو شنیدیم. انشالله که رضایت خاطر شما عزیزان رو جلب کرده باشه. اما در این لحظه که به ساعت 16:30 میرسیم، قسمت سوم از نمایش ترس ترامپ در کاخ سفید آماده پخش هست. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
ترس ترامپ در کاخ سفید. نویسنده باب وودوارد، برگردان میلاد فشتمی، صدا بردار شهاب پاداشی. گویندگان محمد رضا علی، حمید یزدانی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. فصل سوم.
پاپولیسم مخالف سرمایه‌داری رفاقتی و معاملات درونی بود که به قشر کارگر فشار زیادی وارد می‌کرد. ترامپ گفت:
من عاشق این ایده‌ام. من همینم. یه پاپولاریست.
کلمه را اشتباه تلفظ کرد. بنون گفت:
نه، پاپولیست.
ترامپ با اصرار گفت:
آره، یه پاپولاریست.
بنون تسلیم شد. در ابتدا تصور کرد که ترامپ کلمه را نفهمیده است، ولی شاید هم ترامپ آن را در معنای خاص خودش به کار می برد. محبوب بودن در میان مردم. بنون می دانست که پاپولاریست در واقع کلمه بریتانیایی است که در گذشته برای مفهوم پوپولیست استفاده می شد و معمولاً از سوی مردم عامی و غیر تحصیل کرده ی جامعه مورد استفاده قرار می گرفت. حدوداً یک ساعت پس از شروع جلسه باسی گفت:
یه مشکل بزرگ دیگه هم داریم.
ترامپ که کمی محتاط‌تر از قبل به نظر می رسید پرسید:
چه مشکلی؟
باسی گفت:
خب 80% کمک های اهدایی شما به دموکرات ها بوده.
از نظر باسی این بزرگترین نقطه ضعف سیاسی ترامپ بود، گرچه این را به زبان نیاورد.
اینها همش مزخرفات، اما سوابقش موجوده.
ترامپ مات و متحیر گفت:
واقعا سوابقش هست؟ تک تک کمک هایی که تا حالا کردین.
انتشار عمومی تمام کمک های سیاسی یک روال عادی به شمار می رفت. ترامپ گفت:
من همیشه مساواتون رعایت کردم.
او توضیح داد که کمک های مالیش را بین نامزدهای هر دو حزب تقسیم می کرده است.
بله، زیاد کمک کردین، ولی 80% رو به دموکرات ها بوده که دادین. شیکاگو، اتلانتیک سیتی و خوب.
ترامپ گفت:
باید این کار رو میکردم. کنترل همه شهرها دست این دموکرات های لعنتیه. مجبوری هتل بسازی، مجبوری سیبیلیشون رو چرب کنی. اونها کسایی هن که خودشون اومدن سراغ من.
بنون گفت:
گوش کنین، چیزی که دیوید سعی داره بگه اینه که بخواید به عنوان نماینده یه تی پارتی خودتون رو مطرح کنین. مشکلش اینه که اونا دقیقاً با همین چیزا مشکل دارن، اینکه آدمهایی مثل شما معاملات داخلی انجام میدن.
ترامپ گفت:
حلش میکنم همش مشکل داره، این سیستم مشکل داره، این آدم ها چند سالی که دارن منو تلکه میکنن. من دوست ندارم بهشون پول بدم، اما میان تو و بهم میگن اگه برامون چک ننویسیم.
ترامپ در مورد یک سیاستمدار در کوینز توضیح داد.
یه پیرمردی بود که یه چوب بیسبال داشت. هر وقت میرفتی اونجا باید حتما یه چیزی بهش میدادی، معمولا هم پول نقد. اگر چیزی بهش نمیدادی کارت راه نمیافتاد، هیچی ساخته نمیشد. ولی اگه میرفتی اونجا و یه پاکت میذاشتی روی میزش، همه چی اتفاق میافتاد. اینجوریه دیگه، ولی من میتونم درستش کنم.
باسی گفت که یک نقشه یه راه دارد.
جنبش محافظه کارها، تی پارتی، هر از چندگاه میاد و میره، پاپولیسم میاد و میره، اما جنبش محافظه کارها از زمان گولدواتر پا بر جا بوده.
به عنوان نکته دوم پیشنهاد داد که ترامپ طوری عمل کند که انگار قصد فرماندار شدن در سه ایالت آیوا، نیو همپشایر و کارولینای جنوبی را دارد. آن سه ایالت در واقع سه رایزنش یا ایالت اولیه بودند.
نامزد بشین و مثل آدمای محلی همونجا حرف بزنین، اصلا انگار که واقعا میخواین فرماندارشون بشین.
بسیاری از کاندیداها اشتباه بزرگی را مرتکب می‌شدند و تلاش می‌کردند همزمان در 27 ایالت رأی جمع کنند.
اگه تو سه تا رقابت فرمانداری شرکت کنین، شانس واقعا خوبی خواهید داشت. فقط روی سه تا تمرکز کنین. تو این سه تا موفق بشین، بقیه خودشون میان سراغتون.
ترامپ گفت
من میتونم نامزد بشم، میتونم این آدم ها رو شکست بدم، واسم مهم نیست کی هستم، موفق میشم، میتونم این چیزهای دیگر رو هم حل کنم.
هر موضعی میتوانست تغییر کند و دوباره مورد مذاکره قرار بگیرد. ترامپ گفت
من طرفدار زندگیم، شروع میکنم.
باسی گفت
کاری رو که باید بکنین اینه، باید چکهای شخصی به ارزش مجموعاً 250 تا 500 هزار دلار برای اعضای کنگره و سناتورها بنویسین. همشون میان اینجا، تو چشماشون وقت نگاه کنین و باهاشون دست بدین، یه چک بهشون میدین، چون باید برای خودتون حامی جمع کنین، باید رو در رو باهاشون ملاقات کنین تا این آدم ها شما رو بشناسن، چون بعدا این حداقل یه نقطه شروع در راه ساختن و تحکیم روابطتون به حساب میاد.
باسی ادامه داد
بهشون بگین که این چکا برای شماست به مبلغ 2400 دلار، حتی اکثر مبلغ. میدونی چرا؟ چکا حتما باید شخصی باشن، کمک های مستقیم به کمپین خود اون شخص، تا بدونن که این کمک شخصا از طرف شما برداشت شده. تازه اون وقتی که جمهوری خواها میفهمن که شما کاملا تو تصمیمتون جدی هستین.
باسی گفت که این پول ها نقش اساسی در هنر سیاست های مربوط به ریاست جمهوری ایفا می کرد.
این کارا بعدن سود خیلی بالایی بهتون برمیگردونه.
و پیشنهاد کرد که کمک‌ها به نامزدهای جمهوری خواه در چند ایالتی که رقابت تنگاتنگی دارند مانند اوهایو، پنسیلوانیا، ویرجینیا و فلوریدا پرداخت شود. باسی همچنین اضافه کرد:
باید یک کتاب سیاسی هم بنویسین. یه کتاب درباره نظرتون درباره آمریکا و این سیاست ها.
سپس بنان گزارشی طولانی درباره چین و تلاش‌های موفقیت‌آمیزش برای گرفتن شغل و پول از ایالات متحده ارائه کرد. این تهدید تبدیل به وسواس فکریش شده بود. باسی بعداً از بنان پرسید:
نظرم چیه؟
بنان گفت:
واقعا من رو تحت تاثیر قرار داد، اما درباره نامزدی ریاست جمهوری شانسش صفره. اول از همه در مورد اون دوتا کاری که بهش گفتی انجام بده. اون عوضی حتی یه چک هم نمی نویسه. اون آدمی نیست که چک بنویسه، آدمیه که فقط پشت چک ها رو امضا میکنه. چکایی که در بچش صادر می شدند و قرار بود اونها را نقد کنه. خوب شد اینو گفتی، چون اون هیچ وقت همچین چکایی نمی نویسه. کتاب سیاسی رو چی؟ هیچ وقت کتاب سیاسی هم نمی نویسه. بی خیال بابا، چی فکر کردی با خودت باسی؟ اول از همه این که هیچ کس کتابشو نمی خره. وقت تلف کردن بود، ولی خب از طرفی هم واقعا سرگرم کننده بود.
باسی گفت که سعی داشت ترامپ را آماده کند تا اگر روزی تصمیم به شرکت در انتخابات گرفت آماده باشد. ترامپ یک امتیاز منحصر به فرد داشت، کاملا از پروسه سیاسی دور بود. در حالی که قدم زنان به راهشان ادامه می دادند، باسی ناخودآگاه درگیر یک تمرین ذهنی شد، تمرینی که 6 سال بعد بیشتر آمریکایی‌ها نیز آن را تجربه کردند. او هرگز وارد انتخابات نخواهد شد، هرگز ثبت نام نخواهد کرد، هرگز نامزدیش را به صورت رسمی اعلام نخواهد کرد، هرگز بیانیه افشای وضعیت مالیش را ثبت نخواهد کرد. درست است؟ هرگز هیچ کدام از این کارها را انجام نخواهد داد، هرگز پیروز نخواهد شد. باسی سرانجام از بنان پرسید:
فکر میکنی نامزد چه؟
بنان تکرار کرد:
امکان نداره، شانسش صفره، حتی کمتر از صفر. زندگی لعنتیشو ببین رفیق، بی خیال، اون این کارو نمیکنه، نمیذاره به چشم خدشه دارشه.
خیلی ممنون که با ما همراه هستید و رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید. دوستان، شما عزیزان میتونید نقطه نظرات خودتون رو به شماره 162 انتقال بدید، یعنی همکاران من در این واحد نظرات و پیشنهادات شما عزیزان رو دریافت خواهند کرد. همینطور پل ارتباطی شما با رادیو نمایش هم 301075 است. عصرتون بخیر باشه دوستان. به ساعت 16:45 رسیدیم. نمایش کوتاه همکاران تقدیم شما.
همکاران قسمت در لحظه.
پس شما متوجه شدید خانم امیری؟
آقای رحمانی خدا رو شکر روحیش خیلی بهتر از قبل شده.
خیلی تغییر کردم والله. اصلا خانم شکری که من تو این چند روز دیدم با اون خانم شکری قبلی اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه.
بله این سمیناری که رفته واقعا تاثیر گذاره.
بله خانم، این دفعه دیگه این خانم پولشو تو سطل زباله نریخته. آدم اگر بدونه این سمینارا روی آدمیزاده اینقدر تاثیر میذاره پولشو جمع میکنه خب میره. خب البته از ما دیگه گذشته مگر اینکه بچه‌هامون یاد بگیرن و برن اونجا.
نفرمایید آقای رحمانی، جوونی که به سن نیست. وقتی آدم بلد باشه که توی لحظه زندگی کنه و از لحظاتش بهترین استفاده رو ببره همیشه جوونه. شما هم که ماشاءالله همیشه در حال زندگی میکنید، در نتیجه سنی ندارید.
خواهش میکنم. بله خانم، فکر کردن به گذشته و چش دوختن به آینده که فایده نداره وقتی که آدم زندگیش خوش نباشه که. بله
خانم امیری.
بفرمایید تو. خانم بهرنی
سلام علیکم.
سلام، خسته نباشید.
خسته نباشید.
ممنون آقای رحمانی. خانم شکری؟
خانم شکری بله، مرخصی گرفتم.
خب
با اجازتون ببخشید من برم به کارم برسم.
به سلامت.
کی رفته؟
یه 5 دقیقه میشه.
پس حالا پیداش نمیشه.
چی شده؟
امیری ببین، نمیخواستم به تو بگم، یه مسئله بین من و شکری.
خب بگو. خب
اینقدر بدقولی کرده ناچارم دست به دامن تو بشم.
جریان چیه؟
ببین امیری، نمیدونم میدونی یا نه، اما شکری مبلغی پول از من قرض کرد.
گفت میخواد ازت قرض بگیره. 2 ماه پیش بود.
آره 2 ماه ازش گذاشته اما اصلا به روح خودشم نمیاره.
هنوز دید ندادی؟
نه.
خب بهش بگو.
چند بار به روش آوردم یه بهونه آورد. این سری گفت حقوقمو بگیرم میدم، اما الان پنجمش خبری هم نشده.
عجب.
به خدا لنگم امیری، افتادم به گدایی پول خودم.
حرفا چیه بابا؟ خب پولت، حقت.
بله ولی میبینی دیگه طرف نمیخواد بهم برگردونه.
بذار من سر فرصت باش حرف میزنم.
ببین امیری، اگه میتونی فردا صبح اومد باش حرف بزن. خب
نترس بهرامی جان، حتما حتما ازش میگیر، نگران نباش.
نه میدونی مسئله ترس ندادن پول نی، میترسم هرچی به آخر ما نزدیک میشیم حسابش ته بکشه.
خیالت راحت، من فردا صبح بهش میگم تا زور پولتو برات بده.
خیر ببینی الهی، دست در نکن.
وای دارم میترکم.
چی شده شکری؟
این کامپیوتر چرا انقدر دیر بالا میاد؟
خب اول صبح تا یادش بیفته که بیاد کار کنه یکم طول میکشه.
وای 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 دلم.
چه تا شکری باز؟
وای جات خالی، دیشب رفته بودم رستوران.
به سلامتی، خوش گذشت؟
او نمیدونی خیلی خوش گذشت. ببین رستورانش خیلی با کلاسه. اصلا یه چیزی ها تو عمرت ندیدی.
خوب کاری کردی رفتی، آدم باید یه وقته اینجور جاها رو تجربه کنه دیگه.
آره به خدا، قبلا دلم نمیومد برم اما از وقتی فهمیدم باید توی لحظه زندگی کنم دیگه سبک زندگیمو عوض کردم.
آفری.
خلاصه دلم رو زدم به دریا و گفتم جهنم و زرن، بریم رستوران با کلاس.
نوش جونت.
نوش جونم که شد، اما خب این دل دردم باهاش اومد.
غذاش خوب نبود؟
نه بابا عالی بود، چون سلف سرویس بود دیدم خب پول دادم دیگه تا تونستم خوردم.
برای چند روز ذخیره کردی شکری؟
آره دیگه بالاخره هرچی باشه هزینه کردم، اما حالا اونش مهم نیستا، همین که توی لحظه بودم و فکر فردا رو نکردم برام کافیه.
خوش به حالت که توی لحظه زندگی میکن. من نمیتونم یه هفته جلوترم رو نبیرم، یعنی یه تصمیم میخوام بگیرم و به 2 روز بعدشم فکر میکنم.
هر کسی یه جوره دیگه امیری جون.
حتما کلی هم به خرج افتادی. نه
وای نگو. آره خیلی، اصلا فاکتور رو که دیدم قالب تویی کردم، ولی خب به زندگی در لحظه خیلی میارزی. ای بابا این بهرامی چقدر به گوشیم زنگ زده.
آره اتفاقا دیروز هم اومده بود اینجا.
چی میگفت؟
اومده بود ازت پول بگیره.
از من؟
از تو که نه، یعنی پولی رو که بهت قرض داده بود میخواست بگیره.
وای چقدر پیله است.
خب شکر قرضتو بده، خودتو راحت کن دیگه، اون بیچاره پول لازمه.
والا امیری دلم میخواست قرضمو بدم اما از تو چه پنهون حسابم خالی شد.
با یه رستوران رفتم؟
نه عزیزم، فقط اون نبود که صبحش رفته بودم یه پاساژ، کلی اونجا خرید کردم. ناهارم که رفته بودم یه رستوران با کلاس دیگه، کلی اونجا پیاده شدم. خلاصه که این توی لحظه زندگی کردن خیلی خرج داره امیری جون. تازه می‌خواستم از تو هم پول قرض کنم. داری یه مبلغی بهم قرض بدی تا آخر ماه برسونم خودمو؟
شکری جان من پول اضافه ندارم.
میدونستم اینو میگی. اصلا ولش کن.
پول بهرامی رو که نمیشه ول کرد، کی بهش میدی؟
الان تو خرج خودم موندم، میگی پول بهرامی رو کی میدی؟ وای خدایا از کی پول بگیرم؟ آه اسکندری.
شکری پول بهرامی.
صبر کن حالا. الو خانم اسکندری جان.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
کرونا رو دست کم نگیرید. این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس. من نگرانیم از اینه که اینا خسته بشه، حتما ماسک میزنن و ما امروز احتیاج داریم به مراقبت از همه جهات. همینم اگر شل گرفته بشه و از بین بره، ما فاجعه‌ای به وجود خواهد آمد که دیگه اون حاله اون سرش نابیداست. یکی از کارهای مهمی که در این دوران میشود انجام داد کار علمی است. که من اطلاع دارم در بخش‌های مختلفی این کار علمی با جدیت مشغوله برای شناسایی این ویروس، برای پیدا کردن وسیله پیشگیری از فعالیت این ویروس، برای پیدا کردن درمان بیماری این ویروس. کارهای زیاد علمی دارن انجام میدن و این کارهای علمی که انجام میگیره خودش دارای برکته، یعنی کارهای مهمی رو به طور طبیعی برای ما پیش میاره. یعنی همچنان که در دوران دفاع مقدس هم همینجور بود. مثلا فرض کنید که شهید باقری یه جوونی بود توی مثلا یه روزنامه‌ای توی مجموعه‌ای مشغول کار و تلاش معمولی بود. این وقتی که پاش به جنگ به دفاع مقدس باز شد، تبدیل شد به فرمانده بدرسه طراح برجسته نظامی، یعنی اون استعداد در او بروز کرد. اینجا هم همینجوره. ما ممکنه که کسانی که تو کارهای تحقیقاتی هستن وقتی وارد این میدان میشن، اینها تبدیل بشن به یه برجستگان محققین بزرگی که کارهای بزرگی رو انشالله انجام میدن.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یه روز خاص.
بوی دوشنبه با بقیه روزا فرق داره. مثل بوی بادکنک های رنگی تولده، بوی یه پلاستیک نوع هیجان انگیز، مثل وقتی که میخوای به همه نشون بدی بلدی یه بادکنکی رو تا مرز ترکیدن باد کنی اما نترکه. مثل وقتی که میخوای ثابت کنی که بزرگ شدی.
لحظه ها را گذراندیم که به خوشبختی برسیم، ناآگاه از آن که لحظه ها همان خوشبختی بودند.
چقدر سعی کردیم تبحر خودمون رو ثابت کنیم به دیگران، غافل از این که خوشبختی دقیقاً شادی بعد از ترکیدن بادکنک بوده. شما چطور؟ چند بار جذابیت ها رو به هوای یه دور نما از دست دادی؟
مثل آب وقتی تشنه ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که میماند. رادیو نمایش.
به خاطر شرایط موجود بیشتر در کنار بچه ها باشیم. بهتر امسال کمی ابتکار عمل به خرج بدیم و با خلاقیت و افزایش آگاهیمون راه‌های جدید و جذابی رو امتحان کنیم که خودمون میتونیم توی خونه بچه ها رو سرگرم کنیم. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش‌ها و مهارت‌های زندگی، بازی، قصه‌گویی و نمایش خلاق. از امروز با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه‌ها، برای بیشتر در کنار بچه‌ها بودن. با همون همراه باشید. آخرین باری که برای بچه‌ها کتاب خوندین کی بوده؟ یادتونه که اسم کتاب چی بوده؟ اصلا یادتونه که اون کتابو بر چه اساسی انتخاب کردین و خریدین؟ از کجا خریدین؟ و اینکه آیا گروه سنی اون کتاب با کودک شما مناسب بوده؟ اصلا شما میدونین که کتاب‌های با کیفیت و بی کیفیت کودکان با هم دیگه فرق دارن و هر کتابی که عنوان کودکانه داره رو نمیتونیم به عنوان کتاب کودک برای بچه‌ها انتخاب کنیم؟ امروز میخوام کمی راجع به کتاب‌ها حرف بزنم. هیچ چیزی به اندازه کتاب‌ها نمیتونه به بچه‌ها آگاهی بده و توی رشد اونا مؤثر باشه. ما با یه کتاب میتونیم کلی فعالیت انجام بدیم، اما در گام اول و به عنوان پیشنهاد اول میخوام بهتون بگم که برای بچه‌ها کتاب با کیفیت بخرید. خب شاید سوال پیش بیاد که چطور میتونیم یه کتاب با کیفیت رو از یه کتاب بی کیفیت تشخیص بدیم؟ من چند تا راه حل رو بهتون میگم. اولین ویژگی کتابای بیکیفیت اینه که جلد و تصویرگری خوبی ندارن. معمولاً انیمیشنایی که سالها پیش از شبکه‌های مختلف پخش شدن رو به عنوان جلد روی کتاب‌ها می‌چسبونن. اما کتابای با کیفیت تصویرگرای حرفه‌ای دارن که طرح‌هایی رو مناسب با گروه سنی بچه‌ها طراحی می‌کنن. مهم‌تر از همه این که فونت خوبی ندارن و اصلاً مناسب کتاب نیستن. کتابای بیکیفیت کیفیت کاغذ پایینی دارن و به خاطر تماس با پوست بچه‌ها ممکنه بهشون آسیب برسونن. موضوع مشخصی ندارن و گروه سنیشون هم مشخص نیست. از همه مهمتر، محل عرضه اونا با کتابای با کیفیت فرق داره. کتابای با کیفیت رو میتونیم از فروشگاه‌های عرضه کتابای با کیفیت بخریم. فروشگاهایی که تخصصی کودکان و جوانن. ولی متاسفانه کتابای بی کیفیت رو تو هر فروشگاهی، شاید حتی لباس فروشی یا توی سوپرمارکت‌ها هم عرضه می‌کنن. یکی از مهمترین راهایی که میتونیم تشخیص بدیم این کتاب با کیفیته یا نه اینه که ببینیم کجا عرضه میشه. هیچ فروشگاه کتاب با کیفیتی یک کتاب بی محتوا و بی کیفیت رو برای بچه‌ها ارائه نمیده. پس پیشنهاد امروزم اینه که سری به فروشگاه‌های تخصصی و انتشارات‌های تخصصی و مطرح کتاب کودکان و جوان بزنیم و با موضوعی که خیلی